أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بحثی رو که در فصل دهم مرحوم آخوند مطرح کردن مبنی بر این مسئله بود که قضیه سالبه از جهتی اعم است از قضیه موجبه و این اعمیت رو بیان شد که اعمیت در مقام صدق نیست، چون گاهی بر حال در قضیه سالبه هم که به صورت موجبه ما اطرح میکنیم، مثل موجبه سالبه المحمول یا معدوله المحمول، اونجا هم ما وجود موضوع رو لازم داریم، بلکه در اعتبار، یعنی در یک اعتبار قضیه سالبه صادقه که قضیه موجبش در اون اعتبار صادق نیست. بر این معنا دوتا اشکال شده که اگر شما به مسئله اهمیت قضیه سالبه پایبند باشید، سر از بحال محال در میاره. اشکال اولش این بود که ما باید دست از بعضی از مسلمیات در منطق رو نفی کنیم. اشکال دومش هم این است که به هر حال ما طبق این قواعدی که شما قبول دارید و همه قبول داریم، باید به هر حال ملتزم به تناقض بشید. دو تا گزاره رو که مسلمه بیان میکنه که بر اساس این دو گزاره دو تا قیاس ریخته میشه که نتیجه احال متناقضی میدهد. این دو تا قیاس که مفادش یکیه، مفاد این دو قیاس یکیه، منتها روشش برای ریختن این دو قیاس مختلفه. حالا عبارت رو در جلسه گذشته کامل تطبیق نشد و مرور میکنیم. و منها انه صدق قولنا کل ممکن بالامکان الخاص فهو ممکن بالامکان العام. این که مسلمه، این گزاره قطعی است، چون امکان عام اون قضیه است که سلب ضرورت از طرف مخالف میکنه، مخالف خودش. اگر طرف مقابل وجود باشه، سلب ضرورت از طرف مقابل که عدم است، معناش هم شامل واجب میشه هم شامل ممکن خاص. در هر حال موردی دو به حال فرد بیشتر پذیرش نداره امکان عام. اگه طرف مقابلش عدم باشه، طرف مخالفش وجود، سلب ذات از وجود میکنه، ممتنع و خلاصه ممکن خاص رو شامل میشه. خب گزاره دومم که به حال بنابر همین معنا که گفته شد درسته و صدق ایزن قولنا کل ما لیس بممکنن بالامکان الخاص فهو ممکنن بالامکان العام. هر چیزی که ممکن خاص نبود، یعنی یا واجبه یا ممتنع، او ممکنه عام است که فرمودن بنای ما واجبون بذار او ممتنون بذار کل من ما ممکنن عام. خب حالا بنابر اون بیانی که شما گفتید که نقیض عام مطلق اخص مطلق میشه و قضیه سالبه هم با برحال عام است از قضیه موجبه با همین فرض. ما یه قیاسی می‌نزیم به این صورت، فلا وجب ان یکون نقیض العام مطلقا اخص من نقیض الخاص کذلک. نقیض عام مطلق خاص به حال مطلق بشود، یلزم المقدمه الاولى کل ما لیس بممکن عام فهو لیس بممکن خاص. خب عکس نقیض اون گزاره اول این گزاره میشه که این رو صغرا قرار میدیم برای قیاس بعدی، چون گزاره اول این بود دیگه، کل ممکن بل امکان خاص و هم ممکن بل امکان عام، عکس نقیضش میشه کل ما لیس به ممکن عام فهو لیس به ممکن خاص. عکس نقیض دیگه، مقصود همون عکس نقیض میشه، نقیض این اول نقیض میکنن بعد عکسش میکنن دیگه. خب این رو ما قیاس صغرای قیاس اول قرار میدیم و سال صغران للمقدمت ثانیه. مقدمه دوم کدوم بود؟ کل ما لیس به ممکن خاص و با ممکنون عام که گزاره دوم بود. خب ینتجو کل ما لیس به ممکن عام و با ممکن. خب وقتی که حد وسط ها میفته کل ما لیس به ممکن خاص حد وسطه در هر دو صغرا و کبرا. خب نتیجه این میشه کل ما لیس به ممکن عام و ممکن خاص. پس یه قیاسی درست شد از عکس نقیض گزاره اول که مسلمه و یک مقدمه گزاره دوم که مورد پذیرش بود و مسلم بود این رو کبرا قرار میدیم. به هر حال این عکس نقیض هم طبق قاعده درسته دیگه، که هر خلاصه عکس بله نقیض عام مطلق می شود خاص مطلق، نقیض خاص مطلق می شود عام مطلق. شما دارید نفی می کنید کل ما لیس به ممکن عام فهو لیس به ممکن خاص، این هم که خب روشنه دیگه. اما نتیجه بینیم نتیجه باطلیه، فکل ما لیس به ممکن عام فهو ممکن عام که تناقضه. گزاره دوم هم قیاس دوم هم همچنینه، کذا یلزم الثانیه که کل ما لیس ممکن خاص و ممکنون بل امکان عام. این عکس نقیض این چی میشه؟ یعنی عکس نقیض گزاره دوم این میشه کل ما لیس به ممکن عام فهو ممکنون خاص. اینو صغرا قرار میدیم رسال صغرا للاولا ینتجو ایزن. خب کبراش چی میشه؟ کل ممکنن خاص فهو ممکنون عام که هم گزاره اول بود، گزاره اول میشه کبرای قیاس دوم. صغرای قیاس دوم میشه عکس نقیض گزاره دوم که گزاره دوم درست بود، عکس نقیضش هم باید به حال درست باشه که کل ما لیس به ممکن عام که می شود واجب، که مقصود اونی که واجب نباشه یا ممتنع نباشه بابا ممکنه خواست که ممکنه خواسته. غرض این که یه قیاسی تشکیل دادیم که خودش رو که ملاحظه بکنیم، هر یک از این صغرا و کبرا رو که ملاحظه میکنیم طبق قواعد صحیحه، مسیر صحیحه اومدیم. اونتا وقتی که به صورت قیاس در میاد نتیجه شاید کل ما لیس به ممکن آم فهو ممکنون آم، نتیجه غلط در میاد. این نتیجه غلط در اثر اون قاعده است که شما قبول کردید که سالبه اعم است از موجبه. این کل ما لیس به ممکنن آم باید به حال از حالا کل ما لیس به از موجبش کل ممکنن عام فوا ممکنون خاص مثلا که قضیه موجب است عام باشه. خب این محصل اشکال که مرحوم خواجه طبق بیانی که مرحوم آخوند از ایشون نقل کردن، ایشون میخوان بفهمن که ممکنه عام هم مانعت الجمع هم مانعت الخلو، یعنی به این معنا که ما مقصودمون از ممکنه عام اینطور نیست که هر قسم از اقسام طرفین رو شامل بشه. در هر ممکنه عامی فقط دو طرف رو بیشتر شامل نمیشه، یا ممکنه خاص است و ممتنه، یا ممکنه خاص است و واجه. اما شما به گونه ای اینجا ممکنه عام رو خلاصه استعمال کردید، ازش استفاده کردید که سلب ضرورتین، مقصود سلب ضرورتینه، وقت سلب این که بشه این اونجا که هیچ کدام از ضرورت ها برحال نیست، سلب سلب من که این اصلا موردی نداره. شما برحال در ممکنه عام اول این رو معنا کردید، غرض این است که در این قیاس ها این حد وسط تکرار نشده. در یک جا ممکنه خاص اون ممکنه خاص که معروف است اراده شده، در یک جا یک موردی که اصلا هیچ فرضی براش نیست، نه خلاصه واجب رو میگیره، نه ممتنع رو میگیره، نه ممکنه خاص رو میگیره. حالا در تطبیق بیشتر بیان میشه. و عجاب انه الحکیم الطوسی رحمه الله به ان الممکن العام ینقسم الى قسمین هما مانع الجمع و الخلو، که اینها نمیشه بر حال هیچ کدومش نباشه و نه میشه همش باشه. غرض اینه که در هر موردی دو فرد بیشتر مورد خلاصه قصد نیست. و اذا اطلق به حیث یشمل القسمین، اگر اطلاق بشه به گونه ای که هر دو قسم مانعت الجمع و مانعت الخلو شامل بشه، یعنی هم ضرورت وجود هم ضرورت عدم هم سلب ضرورت وجود و عدم، همه اینها رو یک جا ما خلاصه در یک کاربرد استعمال کنیم، سلب این یعنی چیزی که هیچ مصداقی اصلا نداره، حتی مصداق مفروض هم نداره، نه ممتنع است، نه واجب است، نه ممکن خاص. فسلبه یکون خارجن عن القسمین. و اذا تقرر ذلك فنقول القياس الاول من القياسين المذكورين، قياس اول اینه، كل ما ليس بممكن عام فهو ليس بممكن خاص، وكل ما ليس بممكن خاص فهو ممكن عام. ليس فيه الحد الاوسط وكذا. این کل ما لیس به ممکن خاص که حد وسطه میفهمد، اینجا تکرار نشده، چون شما در صغرا وقتی که ممکنه عام رو سلب کردی همه افراد رو خلاصه در نظر گرفتی، وقت این ممکن خاص نیست، یعنی یه فردی رو که اصلا خارج از نقیزه این است شامل میشه. اگر معنی، چون معنای وسیعی از ممکن خاص شما ممکن عام در نظر گرفتید، کل ما لیس به ممکن خاص فهو لیس ممکن عام، ممکن عام را اون معنای وسیع در نظر گرفتید که هم شامل ممکن خاص هم ممتنع هم واجب میشه، وقتی نده سلبش میکنید، وقتی دارید میگید که این ممکنه خاص نیست، اصلا دارید روی چیزی حکم میکنید که ممکنه خاص نیست، که اصلا هیچی نیست. لأن المراد بما ليس بممکن خاص فی الصغرا ما هو خارج عن نقیزین معن، چون اون مراد از ممکن عام در صغرا را که اصغر باشد عام در نظر گرفتید، دارید اینو نفیش میکنید، و اونی که منفی شده در این حال مصداقی همش قائل شدید، وقتی میگید این ممکن خاص نیست. و فی الکبرا و کل ما لیس به ممکن خاص، یه فرد رو شما در نظر گرفتید، اونی که ممکن خاص نیست یا واجبه یا ممتنه. دیگه سلب ممکنه خاصی که در اون سلب ممکنه عام در نظر گرفتید که هیچ فردی نداره، اون دیگه نیست. وقت گفتید فوا ممکنه عام، خب این درسته، این کبرای شما درسته، اما صغرای شما غلطه. و فی الکبرا ما هو داخلون فی احده ما، چیزی رو در نظر گرفتید که داخل است در یکی از دو نقیض، یا ضرورت وجود یا ضرورت عدم. خب این مال مربوط به قیاس اول که این حد وسط تکرار نشده، به لحاظ این که شما از ممکن عام اون معنای وسیع رو در نظر گرفتید که هیچ ارال فردی رو نداره، هر جمع کردید بین همه افراد بر حال اقسام ممکنه آن. اما قیاس دوم چی؟ اون هم همچنینه، اصلا صغراش کاذب، اینجا کبراش صادقه، اون دعا مقصود از ممکنه خاص، اونی که ممکنه خاص نیست، یکی از اون به هر حال افراد با این خلاصه خصوصیت، یعنی نفی میکنید دیگه، اونی که ممکنه خاص نیست اون ممکنه عام، اونی که ممکنه خاص نیست چیه؟ واجب ممتنه. اونی که در صغرا در قیاس اول نفیش کردید، اون مقصود از نفی وسیع ممکنه عام است که اصلا سعی بیساب تارشیدنه. خب حالا قیاس دوم چی؟ بابا قولنا کل ما لیس به ممکن عام فهو ممکن خاص. خب این غلطه، شما دارید باز کاذب بودنش هم به لحاظ همینه، چون مقصود از ممکن عام اون معنای وسیعه، اونی که برای ممکن عام نیست به معنای وسیعش که هیچ چیزی نفر فرضی هم نداره، این شما گفتید که ممکنه خاصه، این اصلا دروغه. و کل ما هو ممکن خاص و ممکن عام، خب کبرا درسته، منتها مقصود از این ممکن خاص اون و از این ممکن خاص متعارفه، و مقصودتون از ممکنه آم هم که بهش حمل کردید در چیز کبرا همون معنای ممکنه آم متعارفه که به هر حال در هر جا که استفاده میشه دو فرد داره. خب هر ممکنه خاصی ممکنه آمه. خب اینجا فسقرا و کاذبتو لأن عکس نقیز قولنا کل ما لیس به ممکن خاص و هو ممکن عام، عکس نقیز کل ما لیس ممکن خاص و هو ممکن عام که گزاره دوم بود، عکس نقیزش لیس هذا سقرا، این سقرا نیست، بل عکس نقیز اینه ان کل ما لیس به ممکن عام فهو لیس به ممکن خاص، هر چیزی که ممکنه عام نیست، چون اصغر چی بود؟ ما لیس به ممکن به امکان خاص بود، عکس نقیزش میشه ما لیس به ممکن خاص. خب اینجا مقصود اون نیست که خارج از نقیزه اینه، یعنی در اینجا اون چیزی که خارج از نقیزه اینه است در نظر گرفتید، چون ممکنه عام رو نفی کردید، ولی ما رو من هم آوه خارج از نقیزه این لل ممکن الخاص الذی هو داخل فی هده ما، پس مغالطه در هر دو قیاس در اینجاست که مقصود از ممکنه عام ام از همه افراده که سه فرد رو شامل میشه، نفیش که میکنید نفیش این چیزی که اصلا هیچ واقعیتی نداره، منتها در قیاس اول سقرا این معنا اراده شده بود، در قیاس دوم کبرا این معنا اراده شده بود، کل ما لیس به ممکن عام فهو لیس به ممکن خاص، علاوه بر این که عکس نقیزه بله حد وسط لیس به ممکن خاصه. خب پس چون این چنینه فعید القول فی السؤال به ان الخارج عن النقیزین، ما این سوالو میکنیم اونی که خارج از نقیزین است که یعبر عنه به لیس، اصلا لیس به شیء اصلا چیزی نیست. خب حالا صحبت ما درست میشه که قضیه سالبه میسازه با این که اصلا برای موضوع وجودی هم نباشه. پس جنبه مغالطه شما اینه، منتها حرف ما نفی نمی کنه، شما میخواد یک چیزی رو بیان بکنید که گرنه ما بذارید که اینو میخواد قبول بکنیم که هر چیزی که ممکنه عام نیست ممکنه عام است، این نتیجه نمیده، این قیاس توش مغالطه است، و شما از این نتیجهی که غلط است که محصول قیاس مغالطه آمیز است میخواید اون حرف ما رو نفی بکنید که این سرچشمه میگیره از اون حرف شما که قضیه سالبه اهم است. ما هنوز هم میگیم اهمه، با این که این مورد شما دروغه، اما میشود از این جهت یک موردی براش فرض کرد که لیس به شیء اصلا فلا یمکنو. خب اگر شما دارید بر چیزی که اصلا چیزی نیست حمل میکنی، این نمیتونی چیزی رو حمل کنی، دارید یک چیزی رو بر اینی که اصلا واقعیت داره حمل میکنی، این غلطه. فلا یمکنو ان یحمل علیه شیئون حتی یکون اخص من شیء، اصلا نمیشه بر چیزی حمل کرد تا اینکه بگیم اخص است یا اهم. فیزن کیف یکون ما لیس به ممکن خاص اعم من، چطور اونی که ممکنه خاص نیست اعم از ممکنه عام خواهد بود؟ فافاد الجواب مسنا، ما جواب رو دو مرتبه اینطوری بیان میکنیم به ان ما لیس به ممکنن خاص یصدق، داریم نفیه چی میکنیم؟ خاص میکنیم دیگه، نفی خاص گفتیم مفادش عام دیگه از نفی عام که مفادش خاصه، ما اینو قبول داریم. منتها مفاد عام بودن نفی خاص میسازه با اونجایی که چیزی هم نباشه، به انه ما لیس به ممکنن خاص یصدق مع الذی لیس بشیء اصلا الذی یعبر انه بانه لیس، که از آن به لیس تعبیر میکنیم، که لیس خلاصه قضیه سالبه است. این قضیه سالبه میسازه با وجود موضوع و میسازه با خلاصه عدمش، الذی یعبر عنه بلیس و مع داخله، هم صادقه با اونی که برای اصلا چیزی نیست، همونی که داخله در برای نقیزه اینه که یا واجبه یا ممتنه، چون واجب لیس به ممکن خاص، ممتنه لیس به ممکن خاص. و مع داخله فی طرفه یه نقیز واجبه به ذاته ول ممتنه به ذاته، ولا یراد بکنی ام الا هزا، مقصود از ام بودن قضیه سالبه جز این معنا نیست که در یک اعتبار این قضیه صادقه، نه اینکه صدقه بر چیزی میکنه، مقصود ام بودن در صدقه بر چیزی نیست، مقصود صادق بودن قضیه است با یک اعتبار دیگری، خب که در قضیه موجبه این اعتبار دیگه نمی شود، در قضیه موجبه فقط باید اعتبار وجود موضوع با لحاظ وجود موضوع حالا یا واقعا یا ذهنا یا فرضاً بشود، اما در قضیه سالبه نه، می تواند هیچ کدوم از این نباشه، هم وجود موضوع واقعا نشه باشه، هم ذهنا نشه باشه، هم فرضاً. حالا این بیان مرحوم خواجه در جواب این اشکال که مفادش پذیرش همان به هر حال مسئله مسلم، اونطور با اون توجیه به هر حال به نوعی حالا فلسفی و توجیه صحیح. حالا کلامی هم از مرحوم میر داماد می آورند که حالا این فرمایش ایشون رو در جلسه بعد عرض خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.